الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتا تسکنه عرض کتاب آ و تمتعه فیها طویلا شب ولادت سراسر سعادت مولا الموحدین امام امیر المؤمنین علی علیه السلام، جهت چش روشنی و عرض تبریک به ساحت مقدس گل سرسبد هستی قطب دایره امکان حضرت ولی عصر با هنافدا صلواتی حیدری خط کنید. اللهم صل علی در ابتدا عرض تبریک دارم، اول ولادت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو، بعدش هم عرض تبریک دارم فرا رسیدن سال جدید رو. امیدوارم که با آبروی حضرت امیر علیه السلام سالی که در پیش رو داریم، اول سال فرج اعلی حضرت ولی عصر، بعدش هم سال امید و توکل و پیروزی و خیر و برکت برای تمام شیعیان و دوستان و موالیان امیر المؤمنین علی علیه السلام باشه. انشاءالله در این سالی که وارد شدیم، غم و غصه، گرفتاری، مشکلات از همه شیعیان برطرف بشه انشاءالله، به حرمت و برکت یک صلوات جوندار استخوندار نجفی برای امیر المؤمنین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد شخصیت حضرت امیر علیه السلام چند تا نظر هست. یک نظر از طرف خداست، یعنی صحبت‌هایی که خدا در مورد امیرالمؤمنین کرده. یک نظر از زبان پیغمبره، یعنی یک روایاتی که از فضائل امیرالمؤمنین از لسان پیغمبر اکرم مطرح شده. یک نظر از حضرات معصومین اهل بیت علیهم السلام. یک نظر هم از دانشمندا و عرض می شود که حکما و عقلای عالمه. اما بحث امشب من در مورد شخصیت امیرالمؤمنین از نظر دشمنای امیرالمؤمنین، این خیلی جالب تره. یه وقتی رفیق شما میاد از شما تعریف میکنه، میگیم رفیقته. یه وقتی پدر مادرت میاد ازت تعریف میکنن، میگن والدینته. اما یه وقتی دشمنت میاد اذعان میکنه و اقرار میکنه و اعتراف میکنه به خوبی شما، دیگه همه دهنا بسته میشه، دیگه دشمنم قبولش داره. خدمت شما عرض میشود که من با این مطلب بحثم رو آغاز میکنم. منباب مقدمه، خواهش میکنم امشب دو پوسته گوش بدید. اولین جلسه سالمونه که متبرک و مزین شده به نام امیرالمؤمنین علیه السلام. گفت سالی که نکوست از بهارش پیداست، انشالله تا آخر سال حیدری بمونیم. قدیمی ها میگن، حالا این واقعیت نداره، میگن لحظه سال تحویل آدم درگیر هرچی باشه تا آخرش هم درگیر همونه. ما که لحظه سال تحویل تو روزه امام هادی و حضرات اهل بیت بودیم، چون شب شهادت امام هادی بود. اولین جلسه سالمونم مجلس آقا امیرالمومنینه، انشالله تا آخر سال هم درگیر اهل بیت باشیم انشالله. خدمت شما عرض می شود که گنده علمای اهل سنت اسمش فخر رازیه، یادتون باشه. بزرگترین عالم اهل سنت فخر رازیه، که خیلی آدم متعصب و بدبین به شیعه است، یعنی از شیعان خیلی بدش میاد. ایشون تو کتابش یه مطلب جالبی داره. ببین، دشمن اهل بیته. میگه چی؟ ایشون تو کتابش نوشته که این 300 آیه‌ای که از قرآن در مورد امیرالمؤمنینه، مثل اون داره میگه. چند تا رفقا آیه داریم تو قرآن در مورد امیرالمؤمنینه؟ کی میدونه؟ این 300 تا رو سنی ها میگن، شیعه یه چیز دیگه میگه. چند تا آیه در قرآن در مورد امیرالمؤمنینه؟ آفرین. کل قرآن، هر آیه‌ای که شما در قرآن نگاه کنی، بالاخره شأن نزولش برمیگرده به یکی از فضائل یا یکی از مناسب یا یکی از شؤونات حضرت امیر علیه السلام. اما اهل سنت دیگه حالا خیلی خودشونو کشتن، میگن 300 تا آیه در مورد امیرالمؤمنینه که فخر رازی که گندشونه. دقت کنید، میگه این 300 آیه‌ای که در مورد علی ابن ابی طالب اگه من فخر رازی بیام همشو رد کنم، یه آیه رو نمیتونم رد کنم. یعنی من منکر یه آیه نمیتونم بشم. چی میگه فخر رازی؟ کدوم آیه؟ میگه آیه مباهله. آیه مباهله که خدا صریحا در این آیه میفرماید جان علی جان احمد است و جان احمد جان علی است. انفسنا و انفسکم، جان ما و جان شما. دقت بفرمایید، من امشب فضائلی که از امیرالمومنین عرض میکنم، هر توصیفی که از حضرت امیر دارم، انتظار دارم که اول سالم هست و تقریبا همه خوشگل و خوشتیپ هم کردید، دهانتون هم خوشگل و خوشتیپ کنی با نام یا علی. یعنی من هر فضیلتی گفتم امشب میخوام یا علی بگید، صلوات بفرستید، عیب نداره وسط سخنرانی کف بزنید، هر کجا به وجد اومدید امشب آزاد آزادید به عشق امیرالمومنین، کف بزنید، صلوات بفرستید، یا علی بگید. اگر ما بدونیم خود یا علی گفتن چقدر برکات داره، این روایت رو حتما تو این هیئت بچه که ثابت میان شنیدن، زیادم شنیدن، که امام صادق علیه السلام فرمود یک یا علی برابری میکنه ثوابش با 16,000 ختم قرآن من امام صادق. یک یا علی. حالا بهتون میگم کیف کنید، امام باقر علیه السلام فرمود یک یا علی، اونو امام صادق فرمود، اینو حضرت باقر. یک یا علی برابری میکنه با 36,000 ختم قرآن من امام باقر.
یا علی.
یا علی. لذا انفسنا و انفسکم، از آیه مباهله معلوم میشه که توهین به امیرالمومنین، توهین به کیه؟ پیغمبره. منکر ولایت امیرالمومنین منکر نبوته. از آیه مباهله کاملا معلوم میشه دیگه. وقتی پیغمبر میفهمد جان من علیه، کسی منکر ولایتش بشه نبوت پیغمبرم رد کرده. ببینید قوقا کرده پیغمبر اکرم برای تبلیغ برای امیرالمومنین در وصف علی. یه جا تبلیغ سخنی کرده، یعنی با سخنشون پیغمبر از علی تبلیغ کرده، یه جا تبلیغ علنی و عملی. حالا من یه دونه مثال بزنم برای تبلیغ سخنی که در دعای ندبه همه خوندید که پیغمبر میفرماید یا علی ول ایمانون مخالتون لحمک و دمک کما خالتون لحمی و دمی. ما فقط دانود برای میخونیم میره، حواسم به معنیش نیست. این روایت پیغمبره که پیغمبر فرمود علی جان، دقت کنید، ایمان یعنی مخلوط و ممزود شدن با ولایت تو. ما بعضی وقتا یه صلوات بفرستید. ما بعضی وقتا فکر میکنیم یکی برگرده مثلا به ما بگه تو مسلمونی، خیلی کیف میکنیم. نه، اگه کسی بهت گفت تو مؤمنی باید کیف کنیم، چون بین مسلمان مسلم بودن و مؤمن بودن فرسنگ ها فاصله است. به هر کسی نمیتونی شما مؤمن بگی. مؤمن کسیه که پوست و گوش رو استخون و وجودش مخلوط بشه به عشق به ولایت امیرالمومنین. درست شد؟ مسلمون کسی که دو تا شهادت رو قبول داره، یعنی وحدانیت خدا، بگی اشهد ان لا اله الا الله، و شهادت دوم نبوت پیغمبره. این مسلمونه. اما مؤمن فرق میکنه، سه تا شهادت رو قبول داره. مؤمن کسیه که اعتقاد داره به اشهد ان علی ولی الله. مؤمن کسیه که بگه یا علی. مؤمنا میگن یا علی. حلال زاده ها میگن یا علی. پدر و مادر دارها میگن یا علی. حلال خورها میگن یا علی. اونایی که تمامیت ایمان یعنی ولایت مولا رو قبول دارن میگن یا علی. بهشتیا میگن یا علی. به کوری چشم وهابیا میگن یا علی. و تا زنده ایم میگیم یا علی. یا علی یعنی تمامیت قرآن، یا علی یعنی تمام صفات خدا، یا علی یعنی تأیید تمام فرمایشات رسول خدا، یا علی یعنی تأیید تمام اذکار الهی. اصلا دین یعنی یا علی.
یا علی.
و پر است از روایات از خاتم الانبیا در وصف امیرالمومنین. این یک گوشه ی تعریفات سخنی پیغمبر در مورد امیرالمومنینه. اما یه سری تعریفات عملی داشته پیغمبر. کجا؟ یه بار اول یا دومی؟ باریکالله. اول یا دومی؟ هرمله؟ قنفذ، شورای سقیفه. آخه انقدر گفتم ولی دومی قشنگ لنگ کردید که کیف کردم، گفتم اون دارم قاطیش بکنم. آره آره، آدم کیف میکنه. خدمت شما عرض میشود که اولی و دومی اومدن محضر پیغمبر. خب اومدن چون جلسه ضبط میشه تو فضای مجازی میره، من بنابرای دلالی نمیتونم بگم، ولی خب جایی که لازم باشه میگم، ولی الان خودم حواسم هست کجا بگم کجا نگم، خدا خیرتون بده. اولی و دومی اومدن محضر پیغمبر. خب بعد شکایت کردن، گفتن یا رسول الله ما از یه یهودی شکایت داریم، از یه یهودی شکایت داریم. پیغمبر فرمود برای چی؟ گفتن این یهودی یه سگی داره، این سگش همش پاچه ما رو میگیره. پیغمبر فرمود از سگ بیادبی. حالا خود پیغمبر همه ماجره ها رو میدونه، ولی خب این قضیه باید اتفاق افتاده که اتفاق بیفته که یک خبری سینه به سینه پخش بشه در طول تاریخ. پیغمبر فرمود عجب سگی بی ادبی، بریم در خونه. حالا پیغمبر خودش مدیره، مدبره، اهل تدبیره، میدونه چیکار بکنه. خب پیغمبر اکرم فرمود میریم در خونه یهودیه، ولی با مردم میریم، یعنی همه بیان. این زرنگی پیغمبر نشون میده. آقا جماعت همه جمع شدن، اومدن در خونه اون یهودی، یه جمعیت زیاد. شما فرض کن در صبح در خونتون رو باز میکنی، یعنی هزار نفر در خونت، یهودی بند خدا کله سر در خونه رو باز، یه نگاه که گفت یا قمر بنی هاشم، این جمعیت اومدن برای چی؟ دید خود پیغمبر اکرم تشریف آوردن. آقا فرمودن که مسلمان ها از دست شما اعتراض دارن. حضرت فرمود چیز یهودی بغش گفت آقا برای چی؟ من چه گناهی کردم؟ چه اشتباهی کردم؟ اصلا من یهودی به شما مسلمان ها چی کار دارم؟ پیغمبر فرمود ادعا دارم میکنن که سگ شما داره پاچه میگیره، سگ شما داره پاچه میگیره. خب یه کتابی هست به نام مدینه المعاجز، 8 جلده، این روایت تو اون کتاب اومده. مدینه المعاجز کتابیه که روایات مسلم شیعه و سنی رو توش نوشته، یعنی احادیثی که حتی سنی ها هم قبول دارن. ها پیغمبر فرمود سگ شما داره پاچه میگیره، گفت آقا سگ من از یه بز بی خطرتره، از یه بز، اشتباه به عرضتون رسوندن. پیغمبر فرمود میشه اون سگ رو بیاری؟ بله یا رسول الله. چشم، طرف دوید و سگ رو آورد و پیغمبر اکرم یه نگاه به اون سگ کرد. آقا فرمود که چرا پاچه میگیری؟ به زبان فصیح و به معجزه پیغمبر سگ شروع کرد صحبت کردن. اول سلام کرد، پس صدا زد یا رسول الله من با کسی کاری ندارم، ولی هر کی دشمن علی باشه من پاچه‌شو میگیرم. خدا وکیل این کف زدن داشت، بزن بابا عیب نداره، هیئتی باید سر حال باشه. گفت هر کی دشمن علی باشه من پاچه‌شو میگیرم. ما صدها روایت داریم بچه ها از این قبیل در مورد اقرار حیوانات به ولایت امیرالمومنین. به یکی از علما برگشتم گفتم آقا یه آیه از تو قرآن میگه و ازل و هوش و حشرت، درسته؟ گفت بله. گفتم خب برای چی؟ و ازل و هوش و حشرت یعنی در قیامت در رستاخیز حیوانات هم زنده میشن. گفت خب حیوانات چه دیگه، برای چی زنده بشن به حساب کتاب؟ اصلا حشر حیوانات برای چیه؟ ببین حیوان که عقل نداره، کسی که عقل نداشته باشه خدمت شما میشه تکلیف نداره، کسی که تکلیف نداشته باشه دادگاه نداره، کسی که دادگاه نداشته باشه مجازات نداره. خدا برای چی حیوانات رو زنده میکنه؟ ایشون این روایت رو بر من خون، من جایی ندیده بودم، ایشون این حدیث رو خون که آقا خدا در قیامت به سه دلیل حیوانات رو زنده میکنه و ازل و هوش و حشرت. دلیل اول حجت رو بر انسان ها تموم بکنه، حجت رو بر انسان ها. یعنی چی؟ خدا اون سگ رو میاره دور از محضر، برمیگرده به بنده میگه جسارت نشه به کسی، میگه نگاه کن اون نسبت به اربابش وفا داشت، تو چی؟ نون امام زمانو خوردی، نمک امام زمانو خوردی، وفاداری نکردی. اون کلاغه رو میاره میگه کلاغ حیا داشت، تو چی؟ اسبه رو میاره میگه اسب نجابت داشت، تو چی؟ تو چی به خاطر بابا؟ الان بعضی سگاها هستن باور کنید، من نمونه شو دیدم تو دهات خودمون، که حاضر این سگ از گرسنگی بمیره اما نمیره در خونه کسی، یه ارباب دیگه جلوش استخون بندازه. حالا صاحبش اربابش یادش رفته مثلا امروز براش غذا بذاره، گرسنگی میکشه اما جای دیگه رو نمیزنه. بعضی از حیوانات زنده میشن به خاطر بعضی از آدمها. خب که خدا میگه نگاه کن اون سگ رها نکرد در خونه اربابشو، تو به 2000 پول رسیدی رفتی، تو رفتی تو یه مغازه شاگردی کسی کردی که طرف میدونستی مسیحی و ارمنی بود، فقط برگشتی گفتی من چیکار به دین طرف دارم، من پولمو میگیرم. تو رفتی یه جایی کار کردی که میدونستی طرف بابیه، اهل خدمت شما باید میشه، دشمنیه با امام زمانه، رفتی سر سفره اون نشستی، سفره امام حسین یادت رفت. پس دلیل اولش اینه، حیوانات رو زنده میکنه در روز رستاخیز خدا به خاطر که حجت رو تمام کنه. دلیل دوم، برای حسابرسی به رفتارشون. بله حیوانات هم حساب کتاب باید بسودن. آقا اونا که عقل ندارن، عقل ندارن، ولی صدها دلیل، به صدها دلیل ثابت شده و ثابت خواهد شد که تمام حیوانات هم به اندازه خودشون شعور دارن، درک و شعور دارن. چطور مثلا فلان حیوان بچه خودشو شاخ نمیزنه ولی دیگرانو شاخ میزنه؟ معلومه شعور داره، میفهمه. شما نظام زندگی مورچه ها رو نگاه بکن، معلوم میشه اینا شعوری دارن. زندگی زنبور عسل رو نگاه کن که اصلا خیلی عجیب غریبه، خیلی عجیب غریبه، معلومه اینا شعور دارن. یه گوسفند میبینی در تمام عمر شاید گرگ ندیده باشه، اما وقتی یه گرگ نزدیکش میشه فرار میکنه. این ربطی به غریزه نداره، شاید طرف یا غریزی، نه غریزی یعنی چیزی که مستمر رو مدام باشه. این شبیه شعوره، یعنی میفهمه، میفهمه که یه گرگ داره سمتش میاد، تا حالا گرگ هم نیده ولی باز فرار میکنه. لذا حیوانات هم میرن برای حساب کتاب. دو تا بز داشتن به هم دیگه شاخ میزدن مقابل پیغمبر. پیغمبر فرمود از دعوای اینا هیچی خبر نداره غیر خدا، چرا دارن دعوا میکنن؟ و خدا در قیامت بین این دو تا بز داوری خواهد کرد. این دلیل دوم. و سومین دلیلی که حیوانات زنده میشن، دقت کنید، به خاطر شکایت و شهادت. شکایت از چی؟ از بدرفتاری آدما نسبت به اونا. اون کسی که آب میگیره تو لونه مورچه ها، اون کسی که گربه رو با سنگ میزنه، قیامت اینا زنده میشن، محشور میشن، در روز رستاخیز حساب کتاب یقه میگیرن. و شهادت، شهادت چی؟ شهادت به اعتقاد به ولایت مولا امیرالمومنین، حتی حیوانات. این قضیهش خیلی معروفه که در سال زمان صدام بود که پیاده روی کربلا اربعین ممنوع بود، در اون زمان یک گله گرگ قاچاقی نیمه های شب داشتن میرفتن سمت کربلا، یک مرتبه یک خدمت شما عرض میشود که جمعیت زوار داشتن قاچاقی میرفتن سمت کربلا، یه گله گرگ به اینا حمله کردن. یه گله گرگ، نه یکی دوتا، با تیک پاره میکردن اینا رو. حالا زوار سید و شهدا بنده، اونم زمان صدام، در اون به قول ما اوج خفقان و اوج ظلمت، که اگر میفهمیدن احتمال میدن یه دسته راه افتاده داره میره سمت کربلا، همشون رو از دم به رگبار و تیربار میبستن. یه گله گرگ حمله کردن به زوار سید و شهدا. نزدیک این زوار که رسیدن، شاید مثلا یه متری دو مترشون، یه پیرمردی از همین زوار سید و شهدا رو به این گرگا کرد و یک جمله گفت: نحن زوار الحسین. همین نحن زوار الحسین. تا اینو گفت گرگا همه ایستادن. این قضیهش خیلی معروفه، اهل نجف و کربلا میدونن این ماجرا رو، که بزرگ گرگا ایستاد، برگشت، زوزه کشید، یه به قول ما یه پچپچی کرد بین اهالی گرگا، همشون برگشتن. پس حیوانات هم در قیامت میان برای شهادت. بگذاریم، عرض من اینه، پیغمبر به عناوین مختلف ثابت کرد که علیون منی و انا من علی، ما یک وجودیم، یک روح در دو بدن. عزیزان، پیغمبر چند بار در عمرش عقد و خوت خون؟ دو بار. هر دو بارش هم با امیرالمومنین خون، یه بار در مدینه، یک بار هم در قدیر، در وادی قدیر. آخه عقد و خوت که میخونن دو تا دو تایی دیگه، پیغمبر اکرم دو تا میخون. یه چیز میگم، میگن در و تخته با هم جور میشه. پیغمبر نگاه میکرد در و تخته رو با هم جور میکرد، اونا که به هم میومدن. سلمان، بله تو با ابوذر بخون. ابوبکر، تو با عمر بخون. اینا با هم دیگه میخوندن. عثمان، تو با یکی دیگه بخون. اینجوری میگم قابلنامه میگره درشو پیدا میکنه، یا هر کسی در حد خودش دیگه. آره، پیغمبر هر دوبارش هم با امیرالمومنین خوند. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی عملا پیغمبر فرمود علی از من جدا نیست، علی از من جدا نیست. همه این روایتو شنیدید، نصف شما من میخونم، نصف شما بگید: انا مدینه العلم و علیون باباها. یک سوال، یه سوالی دانشجو از من پرسید، خیلی کیف کردم از این سوالش. آقا چرا پیغمبر فرمود من شهر علمم، علی در اون شهره؟ چرا مثلا نفهم دربون اون شهره که با کلاس داره، چرا یه آدمیزاد رو نگفت؟ گفت در اون شهره. گفتم عجب سوال قشنگی. میدونی چرا؟ چون خدمت شما، شما یه مسجد رو نگاه کنید، یک مسجد ممکنه تو طول 10 سال 10 تا خادم عوض بکنه، اما در مسجد جزء مسجده. شما میخوای آدرس به کسی بدی، مثلا میگم فلان مسجد، نمیگی فلان مسجد که مثلا خادمش مشعباسه، میگی اون درشه، اون گنبدشه، مثلا گلدستشه، اون محراب مسجده، جزو مسجده. لذا پیغمبر فرمود انا مدینتون ان و علیون بابها، جزو این شهر علمه. نگفت درمونه. پیغمبر نفهمون نگهبان این در امیر المومنین علی علیه السلامه. یعنی از من علی جدا شدنی نیست. من تقاضا میکنم به خصوص دوستانی که اهل مطالعه هستن این کتابو حتما دانلود کنن بخونن. اگر میخوای پول ندید قشنگ با گوشیاتون هم میتونید دانلود کنید. فکر میکنم تو برنامه بازار اندروید هم باشه، گمان میکنم. اسم کتاب اینه، خیلی قشنگه. باور کنید این کتاب چند سال پیش به زبان فارسی ترجمه شد، به چند تا زبان الان ترجمه شده، ولی رفت تو افغانستان، چند هزار جوان سنی تو افغانستان شیعه شدن به برکت این کتاب. اسم کتاب چیه؟ امیرالمؤمنین در مکتب خلفا. اسم کتاب امیرالمؤمنین در مکتب خلفاست، خیلی عالیه. روایت ها رو جمع کرده. مثلا معاویه در مورد امیرالمؤمنین چی گفته؟ عمرو عاص در مورد امیرالمؤمنین چی گفته؟ اون دومی حالا دوستان میگن اسمشون اسمشو ببر، باشه من میبرم، اینجوری میبرم، اون پرپدر در مورد امیرالمؤمنین چی گفته؟ بی پدر اشتباس، پرپدر درسته، به خدا پرپدر بود. حالا من داستانشو سر فرصت تعریف میکنم. یا مثلا متوکل از یزید پستر بود. میدونی متوکل بدترین حاکم شاید رو کره زمین بوده، خیلی حرومزاده بود، میگم از یزید پستر، که در روایت داریم عاشورهم اخوزهم، دهمین فرد از سلسله بنی عباس، از همشون بدتره. یعنی متوکل همون که کسی که قبر امام حسین رو شخ زد. حالا این تو این کتاب امیرالمؤمنین در مکتب خلفا مثلا روایتش آورده که در مورد امیرالمؤمنین چی فرموده. یکی از روایت‌های خیلی جالب از همون پرپدر است. این پرپدره تو این کتاب 12 خصلت آورده از امیرالمؤمنین که خودش میگه، میگه هر کسی منکره این 12 خصلت بشه کافره. کی میگه؟ دومی. میگه هر کسی منکره امیرالمؤمنین و منکره این 12 خصلت بشه کافره. حالا من که امشب نمیرسم هر 12 بگم، 5 بهتون میگم سریع. اولیش اینه، اون پرپدره میگه، میگه اسم علی اسم خداست، اسم علی صدق الله علی العظیم. ببین اسم خداست، علی اسم خدا، اسم پیغمبر که اسم خدا نیست. پیغمبر حمد، نمیدونم حامد، محمود، احمد، اینا صفاته، میدونید دیگه، صفات خداست. اما علی اسم خداست، یعنی خدا اسم خودش رو اسم امیرالمومنین گذاشته. و ای کاش صدا و سیمای ما خفه میکرد، صدای این قاریان قرآنی که یک ساعت قرآن میخونن، دهنشون هم مثل این دلقک ها کج میکنن، مثلا صوت قشنگی هم دارن، من بچه شیعه هم با صوتشون کیف میکنم، آخرش میگه صدق الله العظیم. ای زهر مار. باورتون میشه من خودم در تمام عمرم یک بار به عبدالباسط مرحوم هم نگفتم؟ عبدالباسط مرحوم نداره که، منشاوی که مرحوم نداره، اینا دشمنای اهل بیت بودن. حالا باز عبدالباسط، ولی اون منشاوی اصلا فتوا میداد برای اهل شیعه، تلویزیون پخشش میکنه شبکه قرآن، بعد میگه استاد نمیدونم منشاوی، نمیدونم رحمت الله، لعنت الله علیه، خیلی دم عوضی بود، چقدر حکم داد، فتوا داد برای کشتنش. همین مصطفی قلوش حرومزاده که میداره میاد از اون میگه، میدونی چند هزار دلار گرفت که بهت اشهد ان علی ام ولی الله بگه. اینا مشکل دارم با امیرالمومنین، من اینو مرحومم هیچ موقع نمیگم، اینا مرده رحمت نیستن. خب ولی خب متاسفانه الان جایزه میدن دیگه، به همین قاری قرآن جایزه میدن، دعوتشون میکنن میان تهران، دهنشون هم کج میکنن، شیعیان هم همینجوری از جاشون میپرن، الله 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 کوف، الله اثر مار. اصلا قرآن میگه وقتی قرآن میخونن ساکت باشید، چیه؟ الله بارک الله شیخ، بارک الله کوف، بارک الله شیخ. شیعیان میگن ها، شیعیان، صدای قرآن پخش میشه سکوت. الان یه کاری کردن وهابیا، تو مجالس ما شیعیان هم اومده، تو مدرسه خود شما قرآن میخونن همه نمیگن الله، دیدی که همه میگن دیگه، اینو کی باب کرد؟ وهابیت دیگه، هی آوردن قرآن میگه و اذا قرئ القرآن فاستمع له، ساکت باشید، سکوت محض، احترام داره ذکر قرآن. ولی خب میبینی تلویزیون خودم، حالا جالبه که 2 این جماعت مسخرن، قاری قرآن شیعه پخش میکنن، اون صدق الله شو یه صدای سنی میذارن، صدق الله العظیم کوفت. خیلی جالبه، با تو این 2-3 اخیر اینجوری شده، صدای قاری قرآن شیعه پخش میکنن. نمیدونم اینا یا خودشون سنی ان روشون نمیشه، مگر ما سنی هستیم؟ اینا که واقعا پناه ببریم، مشکلی هست اینجا. خدمت شما عرض میشود که خدا رحمت کنید، آسد ابوالحسن اصفهانی مرجع کل، بهشون گفتن آقا یک سوال، اشهد ان علی ام ولی الله بابا جزء اذان هست یا نه؟ ایشون خندید گفت اذان جزء اشهد ان علی ام ولی الله است. ولی کلا و این صدق الله العظیم شعار وهابیاس، حواسمون باشه. اینو میگن ولایت، که میگه از آن جزو اشهد و ان علی ام ولی الله است. اینو میگن عشق به علی، اینو میگن عشق به علی. قرآن میگه، میگه آقا آدم با تقوا کسی که به شعائر الله احترام میذاره. حاج آقا شعائر الله چیه؟ یکیش اینه که شما موقع خداحافظی بگی یا علی، به جای اینکه بگی بای. به بچه‌هامون یاد میدیم بای بای کن، ما همو بای بای کن. بای میدونی یعنی چی؟ بای یعنی در پناه پاپ باشی، پاپ رهبر مسیحی‌ها، یعنی در محافظت پاپ باشی. به بچه‌ت یاد بده بگو یا علی، بگو یا علی، بگو عزیزم. این یعنی تعظیم شعائر. اینکه شما بعضی دوستان، من دیدم در برنامه که روز اول سال داشتیم، در لحظه سال تحویل داشتیم، بچه هایت محبین اونجا زیارت کردم، دیدم ماشاءالله بارکالله با لباس مشکی اومده بودن شب شهادت امام هادی علیه السلام. در لحظه سال تحویل این پیرن مشکی شما یعنی یک پرچم سیار، یعنی یک هیئت سیار. هر کجا میری یه هیئت داری با خودت میبری، یه پرچم با خودت میبری. این پرچما که در هیئت میذارن یا رو مناره ها پشت اونها ثابته، اما پیرن مشکی شما تو عزای فاطمیه یا شهادت حضرت زینب، که دو شب دیگه هم برنامه داریم، یک شنبه شب شب شهادت حضرت عقیله بنی هاشم، این یعنی پرچم سیار. محرم مشکی میپوشی یعنی پرچم سیار، یعنی تعظیم شعائر. بلند بلند گریه کردند یعنی تعظیم شعائر. قرآن میگه نشانه تقوای قلبه. خدا اولاد بهت بده اسمشو بذاری علی، این یعنی تعظیم شعائر. اسمشو بذاری فاطمه یعنی تعظیم شعائر. چیه بعض وقتا بعضی این اسمای دریوری میذارن که آدم اصلا نمیتونه صداش بزنه؟ اسم بچه گوشه زوزو، خدا وکیلی، خدا وکیلی. اسم بچه گوشه شلقلق، یه جوری گذاشته که ننجون خودش نمیتونه صدا بزنه. مادر بزرگش میگه شلب شلب شلم شوروا، مادر بزرگش نمیتونه. مادر بزرگش اعتراض میکرد به بچهش، میگه آخه چه اسمی برای نوام گذاشتی که نمیتونیم صداش بزنیم؟ بعد میگم آقا چرا اسم بچه تو علی نذاشتی؟ نه حاج آقا علی میدونی چیه، ما از دلی دوست داریم، ولی علی عربیه. از این حرفا به انتخاب اسم که میرسه یادت میفتی ایرانی هستی؟ چرا محصولاتی که میخری، چرا عشق ماشین خارجی داری؟ خب برو این آلت قطاله پراید سوار شو دیگه، چرا عشق پراید نداری؟ لعنت الله علی. به خدایی که از آرزوهای من اینه، به خدا، خدا این عقل رو از اسرائیل یه مدت بگیره، بیاد کل پرایدای ما رو بخره، ما انتقام خون شهدامون رو بگیریم ازش. خدا وکیلی عقل رو از اینا بگیره، ما پرایدمو بخرم. چرا به محصولات که میرسیم، به جنسایی که میخریم، اونجا یادمون نمیافتی که ما بچهای کوروش و داریوش و انوشیروانیم؟ اونجا به اسم علی که میرسه نه اینمی چیه، اینا عربیه، پناه بریم به خدا. بعد میخواد یه پارچه میخواد بخره، اولین سوالی که میپرسه ترکه دیگه، جنس ترکه دیگه، لباسشویی بوش آلمان دیگه، بوش آلمان دیگه. ولی به اسم بچهش که میرسه، ما پیروان کوروش و آریایی هستیم، ما غیرت داریم. من قبل از نوروز امسال رفته بودم منزل یه بنده خدایی، حالا که دوستای قدیمون، داداشش باورتون میشه، داداشش سه تا پسر داره، اسم هر سه پسرش هم گوشه انوشیروان، انوشیروان اول، انوشیروان دوم، انوشیروان سوم. بیا بابا کارت دارم جان. این بچه‌هاش بزرگ شم میکنه، خودش گی حکومت میشه. انوشیروان اول، من فکر کنم دارن شوخی میکنن، دم نه مامانش از آشپزخونه صداش میکنه، قربونت برم انوشیروان دوم. مثلا اینطوری بود. پناه بریم به خدا. عزیزان یکی از شعائر اینه، هر چیزی که ثابت میکنه شما شیعه امیرالمومنین هستی باید حفظش کنی. هر چیزی که ثابت میکنه شما شیفته علی هستی، یکیش همینه که آقا بعد از اینکه قرآن خوندی بگی صدق الله العلی العظیم. یواشکی بهتون میگم معنی این عبارت یعنی صدق الله، راست گفت خدا، علی عظیم، علی عظیمه. اینم بد نیست بدونید. داشتیم چی میگفتیم؟ گفتیم اون پرپدر میگه آقا 12 خصلت در امیرالمومنین تعریف علی از زبان دشمن، هر کی نداشته باشه کافر. اولیش این بود اسم علی اسم خداست. دوم اون میگه علی مولود کعبه است. به خدا رفقا، به والله، به این منبر امام حسین قسم میخورم، اعتقادمو دارم میگم، این افتخار برای علی نیست که در کعبه به دنیا اومد مثل فردا، این افتخار برای کعبه است که امیرالمومنین در درون او پیدا شد. بابا یه کفی بزنید. خودش کف میزنه میگه صلوات. یه جا رفته بودی بنده خدا سخنرانی هول کرد، گفت سلامتی امام زمان بلوات سلندی خط کن. آدم پیش میاد یه سوتی میده دیگه. من یه بار رفته بودم یه دبیرستان سخنرانی، خدا شده اسم دوش و حمام یادم رفت، همین دوش و حمام. گفتم چیه اونا میرن خودشونو میشورن، هی میخواستم بگم بابا این سردوش، گفتم اون چیه آبو چرخ میکنه. بودم یهو فراموش، یه بنده خدایی اسم پرتقالو چیز کرد، نارنگی رو فراموش کرد، گفت آقا پرتقال کمباد داری. خدمت شما عرض میشود که بله پرتقال کمباد. علی مولود کعبه است، دوم سوم شوهر فاطمه است، شوهر فاطمه کوثر قرآن. چهارم چیه؟ میگه قرآن، میگه قرآن، آیه قرآن، صریح قرآن، جان احمد علی است. پنجم اون پرپدره میگه، میگه چی؟ میگه بچه هاش همشون سید شبا و اهل جنه هستن. بابا آدم تعجب میکنه کی داره این حرفو میزنه، این حرف از حلقوم کسی داره در میاد که زارب فاطمه است. قربون خدا برم، گاهی وقتا بینی پس گردنی میزنه به گردن بعضی ها. آدم یه اقراری میکنه که برای روز مبادا نیاز میشه، و از این پس گردن ها در طول تاریخ زیاد بوده. حالا من که شما بگم ذره بخندید، یکیش امرؤاس، خدا چند جا بهش پس گردنی زده، بهش میگن روباه بنی امیه. یه خدا پس گردنی میزنه، بعضی ها اقرار به حرفای حقیقت میکنن. خب امرؤاس میدونید که ایشون وقتی به دنیا اومد 8 تا پدر سرش دعوا داشتن، برای خنده نمیگم، خدایش تاریخ اومده، 8 تا بابا سرش دعوا داشتن، یعنی مادرش کمپانی نجابت بود. خب جدی عرض میکنم، صاحب علم بود ننش، یعنی تو تاریخ بعضی زنها بودن برند بوده، برند بودن، یعنی مثلا مادر معاویه 125 شوهر داشت، بپوکی چی بود، هند جگرخواست 125 شوهر داشت، یه چیز عجب غریبی. حالا نمیشه زیاد بحث و مکشوفه کرد. خب بعد این امرؤاس 8 تا بابا داشت، قرعه کشی کردند که این بچه مالکیه، که قرعه به اسم آصف ابن واهل در اومد، اونم یه هرمزادایی مثل همین بود. اینو میخواستم عرض کنم، میخوام بگم خدا پس گردنه بعضی ها میزنه. این آصف ابن واهل اومد تو مدینه، رفت خواستگاری اورینب، حالا ماجرای مفصلی داره، به اورینب گفت اورینب تو 3 تا خواستگار داری، هم حسین ابن علی امام حسین خواستگار توه، که اونم ماجرایی داره، امام حسین میخواست ناموس عبدالله ابن سلام از دست اونا نجات بده، گفت هم حسین ابن علی خواستگار توه، هم یزید ابن معاویه خواستگار توه، هم با اجازتون خودم خواستگارتونم. به کدوم بله میگید؟ اورینب یه فکری کرد، گفتش که نظر خودت چیه؟ خدا اینجا پس گردنی زد به امرؤاس که حقیقتی رو بگه، به قول ما عقلشو پیچون. گفتش که اورینب راستشو بخوای، اگر دنیا میخوای یزید ابن معاویه، اگر دنیا و آخرت میخوای حسین ابن علی، اگر نه دنیا میخوای نه آخرت میخوای خود من. یعنی خدا زد پس کلش. یه جای دیگه هم خدا زد پس کلش تعریف کرده، معاویه از امرؤاس، خب مشاورش بود دیگه، معاویه از امرؤاس سوال کرد که بیاین چه ببینم امرؤاس، گفت بله، گفت اگر امیران علی ابن ابی طالب بیاد تو شهر شام تو چیکار میکنی؟ گفت خب معلومه، من میرم پشت سرش نماز میخونم، نهار میام سر سفره تو. چرا؟ گفت نماز علی خیلی باحاله، ولی پلوی تو، زرش پلو با مرغ تو هم خیلی خوشمزه است. بعد معاویه سوالی کرد، گفت امرؤاس، حالا ما یه هم رفیقیم دیگه، برادرانه ما، بگو چرا مریدای علی اینقدر محکمن، مثل مالک، مثل سلمان، مثل مقداد، مثل میثم تمار که گفتم میکشیمت بالای دار، گفت خدا رو شو یه پله میرم بالاتر اونجا از علی تبلیغ میکنم، بخاطر همین بود زبونش کشیدم بیرون دیگه، چرا اینقدر مریداش محکم و قوی هستن؟ میدونی چی جواب داد امرؤاس؟ یعنی خدا زد پشه کلس راست شو، گفت به خاطر اینکه از قدیم میگن آقای معاویه هر کسی با رفیقای خودش میگرده، و هر کس رفیقای خود آدم هم شبیه خود آدم میشن، بخوای نخوای، درسته؟ تو نامردی، رضا دوروریات هم نامردن، ولی علی مرده، دوروریاش هم مردن. کف بزنی، باری کلا. این یعنی هیئتی خبره. علی کوهه، علی جبل و راسخه، کوه استواره، و مادر گیتی نخواهد زایید مثل علی ابن ابی طالب. اینا رو کی داره میگه؟ دشمن علی میگه. ببین یه وقتی از سلمان میاد میگه، میگیم سلمانه، یه وقتی مالک میاد میگیم مالکه، مقداد بگه تعجبی نیست، اما یه حرومزادهی مثل امرؤاس داره میاد میگه. حالا یه فضیلت هم بگم، دقت کنید، از یه حلال زاده، یعنی این فضیلت رو حلال زاده گفته، کیه؟ دوست امیرالمومنینه. باور کنید از اول سخنرانی امشب تا همین الان، هر چی گفتم اگه یادتون رفت مهم نیست، ولی این یه دونه فضیلت آخریه رو اگه فراموش کنید خود قیامت یقتون رو میگیرم. تعارف نداریم برای حق گریه گردنتون دارم یا نه، اینقدر اشکتون در آوردم تو روزه ها. به همین اندازه که حق دارم انتظار دارم که این روایت رو حفظ کنید، جوندار گوش بدید، هر کی خسته نشده بگه یا علی. باریکالله. تو دلتون نگید بگو این چه حرف میزنه. تو اصفهان یه حاج آقایی بود میخواست بره بالا منبر، 10,000 تومان میگرفت، 10 تومان میگرفت میرفت بالا، 20 تومان بهش میومد پایین. الان یه اونی آقای بیاد یه 20 تومان میدن یا بیار پایین. خب هر کی خسته نشده بگه یا زهرا. تقاضا میکنم دقت کنید، نه امشب، همیشه هر جا رفتید منبر، پای منبر دیدید دارن فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام میگن، معمولی گوش ندید، ترکیوار گوش بدید، آذریوار گوش بدید. یعنی من بمیرم برای مستمعین آذری، جدی عرض میکنم. من یکی از لیاقتهایی که خدا به من داده که دورگرد اهل بیتم، اکثر شهرستانها رفتم برای برنامه، با اکثر اقوام ایرانی هم نشستم، ولی والله میگم، والله میگم تو تمام اقوامی که رفتم دم هیچ مستمعی مثل ترکا اینقدر باحال و پرشور نیستن. برای خودتون نمیخواد کف بزنید. میدونی چرا؟ مجلس فارسا میرم این ماست. بعضی هاشون ها همینجوری یار بشین گفتم بابا یه کله تکون بدید و هم زنده اید خدای یه اینجوری بکنیدم زنده اید. ولی ترکا ماشالله ماشالله به به ماشالله دی فضیلت میخونی برای هر یه بیتش، اصلا میخوان هی روزانو بشینم گم ماشالله یا علی. این نشانه حلالزادگیه. یعنی یکی از اولیای خدا بود در عالم معنا، حضرت زهرا سلام علیها رو دید، بیبی فرمود من تو همه روزه ها نمک انداختم، اون گوله نمکه رو انداختم تبریز، تو روزه های تبریزی ها. واقعا عالی. یه تقاضای دیگه هم دارم، این فضائلم که امشب بهتون میگم رو فقط، نه اینکه فقط بشنوید، بفهمید و حفظ کنید. نه اینکه همینجوری یه بنده خدا اومد و پیشم گفت حاج آقا یه سخنان آورده هیئتمون، یعنی دیوونه ای قوقا ازم میترکونه، اصلا سخنان رو دستش ندیدم این هفته، نمیدونه چیکار کرد. گفتم خب چی میگه؟ گفت من که هیچی نفهمیدم. گفتم تو فقط رفتی پا منبرش، از داد و بیدادش خوشت اومده، ببین چی داره میگه. من نمیخوام اینجوری باشه، جدی عرض کنم. بچه‌ها بفهمید، حفظ کنید، شب برید خونه خانواده‌تون رو جمع کنید بگید عیدی براتون آوردم، یک فضیلت امشب چنیدم، خیلی عالیه. حفظ کنید، هر جا میرید دستتون پر باشه. خدا وکیل همین الان یکی جلو شما رو بگیره، مثلا هم رفیقت، هم کلاسیت، فامیل، بگو ببین امین همه یاد میری، یه 5 تا 4 تا فضیلت از امیرالمومنین به ما بگو. من به یه جوانی که خیلی ادعا میکرد من عاشق امیرالمومنینم گفتم که یه فضیلت ناب از امیرالمومنین بگو. گفت چشم حاجی. گفت علی در قلعه خیبر رو کند. گفتم باریکالله آفرین دیگه. گفت اون در خیلی سنگین بود. خب درسته، فضیلت دیگه خدا شاهده سنگین بود. گفتم بابا در بکش بیرون یه چیز دیگه بگو. هی میگم اون در. گفت خواجه آقا مگه خودش کمه؟ گفتم کم نیست همین عزیزم، ولی یه جوری باید دستت پر باشه از فضائل امیرالمومنین که با دشمن علی حرف زدی گورشو گم کنه، میخکوب کنه بره، موتورشو بیاری پایین. اما این که مثلا فکر در قلعه سنگین بود، خدا شاهد سنگین بود، با یه جوری هر بزن طرف خفه خون میگیره. لذا آیات و روایات رو زیاد گوش بدید پیرامون امیرالمومنین، بفهمید و بفهمیم هممون، خودمون میگم، و حفظ کنی و انتشار بدیم. خب شیعه فکر نکنید با فوش دادن، دقت کنید با فوش دادن میتونیم مثلا اثبات کنیم ولایت امیرالمومنین. و اینا بهتون باشه، کسی با فوش عاشق اهل بیت نشده و نمیشه. شما یه سنی بر من بیار، یک سنی من جایزه میدم که مثلا شیعه شده باشه، بعد بهش میگه آقا چی شد چیه شدی؟ بگه بله یه جای بودیم فوش خار مادر به ما دادم، گفتیم به به اشهد ان علی ام ولی الله ما هم شیعه شدیم. نه عزیزم، کسی خدمت شما با فوش شیعه نمیشه. فضائل بخونید، کتاب بخونید. اصلا تمام اون آدمایی که سنی بودن رفتن شیعه شدن، مثل دکتر تیجانی که عالم بزرگ سنی ها بود، اونم خودش فتوا میداد برای قتل شیعه، اما الان اینجوری سینه چاک آقا امیرالمومنین شده. امثال اینجور آدم ها اینا که با فوش نمیدن شیعه بشن، اینا فضیلت شنیدن، تحقیق کردن، دیدن بله بهتر از علی کسی نیست. خب جواباتون باید خوشگل منطقی معرفتی باشه. من یه جواب خوشگل بهت بگم، یه بار اون پرپدره تو کوچه داشت رد میشد، پرپدرم فوش نیست، حقیقت ها ای داره فوش، نه حقیقت آقا ما ثابت میکنیم. ما قبلا تو ایام عید و زهرا گفتیم آقا فرق فوش با لن چیه، لن با سب چیه. اینا حقیقی چیزی هست. شما وقتی یه چیز دریوری میای میگی که اصلا نه سری هست نه تایی داره نه پای داره، خب این اصلا در شأن شیعه میدونم نیست این حرف رو زدن. اما این وقتی حقیقتیه، مگه کسی شک داره که عمر صد حروم زاده بود؟ کسی شک داره قاتل حضرت زهرا مفعول بود؟ کسی شک داره؟ بیا من کتابای خود اهل سنت رو براتون میارم. شما حرف زشت دادی نه آقا، حقیقته، حقیقت تاریخ. بله مادرش، مادر این دومی، حالا میگم خانم متوجه نشن، در زمان بچگی یک شلواری برایشون درست میکنه که بهش قفل میزنه که خدمت شما عرض کنم که این قفل باز نشه. بعد اون کسی که این قفل رو درست میکنه خودشون قفل رو باز میکنه. خدا اهل دل فهمیدن دارم چی میگم. بگذاریم. اون پر پدر یه بار تو کوچه سلمان رو دید، گوش بدید. بعد سلمان برگشت خواست طعنه، اون دومی خواست طعنه بزنه به سلمان، خواست مثلا یه به قول ما متلکی مثلا بار سلمان کرده باشه. گفت آهای سلمان میان چه ببینم؟ حضرت سلمان فرمود که بله. گفت چرا ما هر وقت تو رو میبینیم همش داری میخندی؟ پس خواست متلک بندازه. پس این که میگن نمیدونم قیامتی هست جهنمی هست، تو اصلا نمیترسی؟ بابا آدم با ایمان که انقدر نمیخنده. خواست متلک بندازه، مسخره بکنه، چون سلمان دائم لبخند و لبش بود. مثل بعضی مؤمنی ما نبود که آدم نگاه میکنه 25 من کفاره بده قیافش. دیدی بعضی کلا نخموان، در حالی که در روایت داریم مؤمن غمشو تو دلش نگه میداره همیشه لبخند و لبشه. گفت سلمان بابا جهنم قیامت حساب، تو یعنی مطمئنی بهشتی هستی که همجو قاها داری میخندی؟ بابا یه قدر محزون باش. میدونی سلمان چی جواب داد؟ جواب منطقی خوشگل با معرفت این. گفت دومی، کسی که مولایی مثل علی داره چه غم داره؟ کسی که مثل علی داره دیگه چه ترسی از شب اول غم داره؟ بله، یعنی در مقابل متلک باید جواب خوشگل معرفتی بدی. این می‌خواستم اینو عرض کنم، دقت بفرمایید. حالا ما امشب همش گیر به این دومی شازده دادیم. دومی یه بار به پیغمبر گفت یا رسول الله شما تشریف میبرید معراج، اونجا در معراج خدا هم باید حرف میزنه. پیغمبر فرمود خب بابا من معراج میرم مهمون خودم، صابخونه که نمیشه با مهمون حرف بزنه. گفت آن خواست موچه پیغمبر بگیره. خدا با چه صدایی حرف میزد؟ پیغمبر فرمود دومی پر پدر. خدا گشت تو بین همه زبونها، دید زبونی قشنگتر از زبون علی نیست، با لحن و صدای علی با حرف زد. باریکلا. حالا این فضیلتی که میخواستم بگم، ترکی گوش بدید، اینه آذریوار گوش بدید. خب ترکی، من ترکی بلد نیستم. یه جا اومدم به یکی بگم چطوری داداش، من چطوری قارپوز، خدا کلی خواستم بگم قارداش کنم قارپوز، تا سه ماه با من قهر کرد. یهو گفتم بابا چرا محل نمیدیم؟ گفت حاجی تا اونور دنیا هم که میرم هر کی منو میگه چطوری قارپوز. فهمیدین پا نمواد کفش بزرگان کرد. خب خدمت شما عرض می شود که چی می‌خواستم بگم. سعد ابن سوهان، این کیه؟ شاگرد علی، بوی علی میده، فهم علوی داره، شعور علوی داره، درک علوی داره. ایشون کیه؟ سعد ابن سوهان. میخوام این گفتم اون روایتی که راضی نیستم ازتون، نمیگذارم ازتون اگه حفظ نکنید اینا. سعد ابن سوهان کیه؟ کسی که امیرالمومنین بهش اجازه داد تو تشییع جنازه از زهرا بیاد، یه همچین شخصیتی، از بهترین اصحاب امیرالمؤمنینه. کیه سعد ابن سوهان؟ سعد کسیه که وقتی عموی خودش اومد خونشون، هی نشست گفت آخ پام، واخ پام، پام درد میکنه. سعد آروم داره گوشش گفت عمو جان چه خبرته؟ 20 ساله چشم راستمو از دست دادم، نمیبینم، زنم نمیدونه، به خانوم خودم نگفتم، زنم فکر میکنه من بینام، چشم راستمو از دست دادم، ولی چون قرآن گفته مشکلاتتون رو داد نزنید، خوبی ها رو داد بزنید، من بیشتر بهتون میدم، من از این جهت نگفتم به کسی. حالا یه ذره زانو درد داری، آخ واخ زمین آسمون احمد شده من میبندی. یه همچین شخصیتی، دقت کنید، سعد ابن سوهان، آماده اید، خوب گوش بدید، به احترام امیرالمومنین دو زانو بشینید، روایتو شنیدید، هر چقدر جون داشتید میخوام براش کف بزنید. بعد از عید قدیر که وقتی پیغمبر فرمود من کنت مولا، آفرین، دو زانو مؤدب بشینید، شب 13 رجب باید علوی عرض ارادت کنی، حیدری، غیرتی. بعد عید قدیر که پیغمبر فرمود من کنت مولا، بگو فهازا علی و مولا، همه اومدن و امیرالمومنین تبریک گفتن. چی میگفتن؟ میگفتن یا علی، تبریک بهت میگیم، به خلافت رسیدی. همه که گفتن، سعد ابن سوهان اومد جلو، عبای امیرالمومنین رو برداشت، بوسید، به چشمش کشید، گفت یا علی، نیومدم به شما تبریک بگم به خلافت رسیدی، اومدم به خلافت تبریک بگم که تو به خلافت آبرو دادی، تو به خلافت
اعتبار دادی، تو به خلافت حیثیت دادی، اصلا تو خلافت رو معنا کردی، تو خلافت رو معنا، همینطوری بزن، تو خلافت رو معنا کردی. بس صدا زد یا علی، تو کی هستی که بعد از تو امتها آدم رو فراموش کردن، نوح رو فراموش کردن، موسی رو فراموش کردن، یوسف و یعقوب رو فراموش کردن، دیگه نسل در نسل همه میگن یا علی. بگو یا علی، بگو یا علی.
و یه مژدم بهتون بدم، یه مژده بهتون بدم که پیغمبر فرمود هر کجا توصیف علی بشه خدا حاجات اون جمع رو میده. مژده بهتون بدم که انشالله قراره امشب کسی از جلسه ما دست خالی بیرون نره. اول سال همه انشالله به حق امیرالمومنین انشالله عیدیمونو بگیریم و حاجت روا بشیم. هر چقدر بهش ارادت داری از اون صلوات های دونه درشت حیدری بفرست.